الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. السيرة العقلائية هي دعب العقلاء وتبانيهم العملي في سلوكهم الخارجي على فعل شيء أو ترك شيء ولو كان دعبهم على ذلك ناشئا من عاداتهم أو سلائقهم. قسمت دوم بحث اول راجع به مصطلحاتی بود که توجه به اصطلاح برای خلط نشدن مباحث شایسته است که بهش توجه بشه. ما چند عنوان داریم که کثیر الدوران در السنه فقها و اصولیین هست، یکی عنوان سیره عقلا و یکی عنوان ارتکاز عقلا و یکی هم عنوان امضا. میگیم گفته میشود این سیره رو شاره باید امضا کنه، امضا کرده، امضا نکرده. بحث اینه که مراد از این واژه ها در اصطلاحات علما چیست. اما سیره عقلا، در سیره عقلا چند نکته رو باید بهش توجه کنیم. یکی این که خود عنوان سیره نماینده و نمایشگر این است که مجرد یک بناگذاری ذهنی یا یک قرارداد بین عقلا و مردم نیست، بلکه سیره است، یعنی روش عملی، سلوک خارجی. یعنی عقلا، حالا همه عقلای همه عالم یا عقلای یک ناحیه خاصه، اینش فرق نمی کنه، بر یک سلوک خارجی تبانی کرده باشن. این تبانی هم لازم نیست یه مجلسی گرفته باشن با هم بنا گذاشته باشن که ما میخوایم اینجوری زندگی کنیم، نه، این تبانی ولو در اثر گذشت زمان از یه ناحیه به ناحیه دیگه و از ناحیه به ناحیه دیگه سرایت کرده باشه و جمعاً نتیجه این شده باشه که همه این مردم جور سلوک میکنن. فرض کنید الان این کت و شلواری که میپوشن، خب یه موقعی هر جای یه جور لباس میپوشیدن، ایرانی ها یه جور لباس میپوشیدن، عرب ها مثلا یه جور، حالا یه جایی در اروپا مثلا در غرب اومدن این رو مد کردن، کم 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 سرایت کرده به کل عالم که این شده یک لباس همگانی. یه جا ننشستن با هم تبانی کنن که مردا اینجور لباس بپوشن، خانم ها اونجور لباس بپوشن، تبانی نکن. یا از نظر مثلا موی سر، تقریبا در عالم اینجوریه که همه خانم ها مثلا موهای سرشون بلند، این یه تبانی. این که نه که یک مجلسی گرفته شده خانم ها با هم نشستن گفته باشن ما میخوایم اینجوری باشه، نه، این یک جایی یک ناحیه اینجور بوده، کم کم این سرایت کرده. گاهی هم یک علت واحده منشأش شده، یعنی یک طبع انسان، مثلا طبع انسان ها همه یک جوره تقریبا در خیلی از مسائل، این چون علت واحدی وجود داشته نتیجهش این شده که یک عمل واحدی از همه عقلا داره سر میزنه. بنابراین در سیره عقلا میگیم اون عمل واحدی است یا اون ترک واحدی است که از همه عقلا یا از بخشی از عقلا سر میزنن و لازم نیست. مطلب دومی که ما در اینجا لازم داریم توجهش بکنیم این است که این تبانی عقلا لازم نیست منشأش عقل اونها باشه، عقلاییت اونها باشه، علی رغم این که این واژه ممکنه بدون به ذهنمون بیاره که سیره عقلا عبارت از اون عمل خارجی و سلوک خارجی که منشأش عقلشونه، حکم عقلشونه یا فهم عقلشونه، درک عقلشونه. نه، علی رغم این ظاهر مراد این نیست، بلکه فقط این است که این عقلا، این عاقلها اینجور رفتار میکنند، ولو این که منشأ این رفتارشون عقلشون نباشه، سلائقشون باشه، طبعشون باشه، عواطفشون باشه، یا حتی تقلید باشه. یعنی یه عده این کارو کردن، بقیه میان این کارو میکنن رو همین که میبینن، ولو این که ازشون بپرسید چرا، میمون نمیدونم حالا اینجور هم انجام بشه. یک فلسفه خاصی، یه علت خاصی در ذهنشون نیست، اما این از وقتی که چشم باز کرده و از بچه که چشم باز کرده همه این کارو میکنن، اونو من کارو دارم. یه بچه خاصی در ذهنش نیست که برای خاطر این جهت به ما ها اقلا هم همینجوره. اگر گفتیم اقلا در اصطلاح، این که میگیم اقلا به ما هم اقلا، این در مقابله به ما هم متشرع است، نه به ما هم متدینین به دین خاص، نه به عنوان که فقط عاقله. این به ما هم اقلا در مقابله به ما هم متدینون به دین خاص. بله آقا، عرف در این اصطلاح با عرف فرقی نمی کنه. یعنی اگه گفتیم سیره عرف هم میشه همین، اگه گفتیم سیره عرف این هم همینه. خب پس بنابراین عرف، یه وقت میگیم سیره عرف، یه وقت میگیم فهم عرف. فهم عرف مال باب خطاباته، فهم از خطاباته، از الفاظه. اما یه وقت میگیم سیره عرف، سیره عرف از نظر اصطلاح مرادف با سیره اقلاست. بنای اقلا با سیره اقلا فرقی نمی کنه، منتها بنای عملیشون ها. بله سیره اقلاست، این هم سیره اقلاست. برای خاطر این اقلا، یعنی این عاقل ها به عنوان چی این کارو میکردن؟ اون یک تصوری داشتن که مثلا تقرب به اونها و امثال ذلک، اون تصور اونها، ولی اون تصور خطا بوده و نادرست بوده، باعث شده که همچین دعب عملی و روش اولی در خارج پیدا کرده بودن. پس نکته سومی که اینجا بهش توجه، بله بله، اونجا اونجا دیگه باید تقیید بکنیم، مثلا اقلای کجا
میشه عمل واحد جمعی.
بله
میشه عمل واحد جمعی.
بله، حالا جمع همه اقلا یا اقلا یک ناحیه. نکته سوم که باید بهش توجه کنیم که از تعبیرم روشن شد، گفتیم سیره یعنی سلوک خارجی و عملی. از این روشن شد که ما به ارتکازات اقلا و ارتکازات اقلاییه، یعنی اون مدرکات یا اون گرایش ها یا اون قضایای ناگفته ای که در ضمیر اقلاست ولی به عمل نینجام میده، در عمل پیاده نشده، حالا یا کلن پیاده نشده اصلاً، یا در بخش هایی و شعبه های از اون پیاده شده، شعبه های پیاده نشده. ما به اینا نمیگیم سیره اقلا، این غیر از سیره اقلاست و ادله حجیتش، ضوابطش، خصوصیاتش فرق میکنه با سیره اقلا. سیره اقلا متقوم است به این که در عمل پیاده شده باشه، بروز و ظهور عملی داشته باشه از اونها، نه فقط در نهاد اونها و در ضمیر اونها باشه. اونی که در نهاد و ضمیر هست به اون میگیم ارتکازات اقلاییه. اگر این ارتکاز متجسد در عمل شد، در خارج پیاده شد، به این عمل خارجی که پشتوانش البته اون ارتکازه میگیم چی؟ میگیم سیره. پس بنابراین این بله
سیره مشروط به ارتکاز هست؟
نه، مشروط به ارتکاز
در خارج پیاده میشه؟
نه، اگر اون ارتکاز پیدا شد به این خارجیه میگیم سیره، به اون ارتکازه نمیگیم سیره. توجه فرمودید؟ گاهی ممکنه منشأش ارتکاز نباشه، یه چیز دیگری باشه.
صادق هست که اونجا خارجیتش معنی خودشه. بن افعال قلبی که فعلشون به همون،
بله فعل قلب اگر بود، بله
اگر عمل رو مقابل می‌دونید، خارجی که تو خارجی، خارجی چه
قید توضیحیه گفته میشه، احتراز نیست، عمل قهرن همون امر خارجیه دیگه. برای این تأکیده برای این است که با ارتکاز یه وقت اشتباه نشه. یه از سیرت اینو من زود عبارتشو بخونم، این چون میخوان ضبطم بکنن که ما عبارتشو به سرعت میخونیم.
عبارتشو به سیرت
خودشون مباحثه
میکنن
این
مسائل، اگه
اشکالی
باشه حالا از دو جهت، یکی ببینید از دو جهت، یکی این است که بالاخره بعضی از پایه‌های پایین‌تر هم شاید تشریف داشته باشن از این جهت، دو این که بالاخره یه بار که ما میگیم میخواد ضبط بشه برای اینکه اونا هم بتونن از اون ضبط ها استفاده بکنن، از این جهت خواسته شده که من عبارت رو هم عرض بکنم، ولی عبارت رو به سرعت میخونم که با عذر از آقایونی که احتیاج نیست، ولی بنای اصلا این جلسه بر چی شد؟ بر قصد قربت و این که برای حوزه یک کار انشاءالله انجام بشه. فلیزا بعضی مشاکلش هم باید گوینده و شنونده هر دو اون مشاکل رو تحمل کنن. از سیرت العقلائیه یه دعب العقلاء و تبانی هم، اما تبانی که توی کنفرانسی توی مجلسی نه، تبانی هم العملی که توضیح دادم. بله
یعنی
به شرط لا از تبانی قولی که نیست، نه به شرط لا نه، اون تبانی قولی اگه به عمل نینجامه باز بهش نمیگیم سیره، میتونه باشه، بله میتونه باشه، اشکال نداره، میتونه باشه. بله اما دو محل باشه، بله مثلا بله میشه دو تا سیره عقلا، عقلای مثلا غرب زمین مغرب زمین یه جور، عقلای این طرف یه جور دیگه باشن، اشکالی نداره.
دو منطقه
میشه،
دو منطقه
ممکنه، اشکالی نداره. بله من تا سیره عقلا باید یه حد متنابهی باشه، مثلا 5 نفر 2 نفر 2 تا عاقل، اینا رو تو اصطلاحش نمیگن سیره عقلا. یکی میشه بنای عملی اونجا مقصوده.
خارجی این خارجی
نه، اونم عمل خارجیه، اونم
خارجی باید یه مدر خارجیات کلامی
دست خارجی گفتم، یعنی ببینید خارجی یعنی مدرکات ذهنیات، اونایی که تو خزانه هست، نه اینکه فعلی که از شما صادر میشه. بله فی سلوک امر خارجی علا فعل شیء او ترک شیء ولو کان دعوهم ذا علا ذلک ناشئا من عاداتهم او سلائقهم. بله اون منشأشه، اون عمل خارجیه، اون انتزاع میشه، اون انتزاع میشه عادت، چون عادت کردن در عادت مال یک امر روانیه، امر نفسانیه، اینجور عادت کرده فلذا انجام میده. این به عادات و سلائق و حتی تقلید و اینها هم میشه، یا بخواد عواطف و اینا هم دیگه میشه عطف کرد به این عادات هم، سلائق هم، عواطف هم، تقلید هم و امثال ذلک. و قد یعبر عنها به بناء العقلاء او سیرت الناس و علا هذا، یعنی در عبارات فقها و اصولیین گاهی اینجور تعبیر میشه، و علا هذا که گفتیم باید سیره خارجی و سلوک خارجی باشه، لا یطلق علی ارتکازات هم سیره، این از سیره باید باشه، لا یطلق علی ارتکازات هم سیرتون، نه علی ولام میخواد، لا یطلق علی ارتکازات هم از سیره از الارتکازا غیر سلوک خارجی. خب مسئله دوم ارتکاز
سیره برطر،
بله
سیره برطر
نداره
بنای
بر ترک داریم دیگه، سیره دارن بر این که مثلا یک ازدواجای رو انجام نمیدن، این بنای همشون هست بر ترک این. مثلا فرض کنید سیره عقلا این است که با محارم دست اولشون این کارو نمیکنه، این ترک داره. ال ارتکاز العقلائی مرتک از فی اذهان العقلا من دون اشتراط ان یتجسد ذلک الارتکاز به تمامه او بعضی فی اعمالهم خارجن. بس در این ارتکاز عقلایی عبارت هست از همونطور که عرض کردم، اون چی که در ذهن عقلاست، در خزانه نفس اونهاست، قضایایی که در خزانه نفس عقلا وجود داره، به این ما میگیم ارتکاز. سوان این که این در عمل هم متجسد شده باشه، متجسم شده باشه، پیاده شده باشه تو عملشون یا نشده باشه، به خود اون امر میگیم چی؟ میگیم ارتکاز عقلایی، لا به شرط از این که در عمل هم متجسد شده باشه یا متجسد نشده باشه. پس تجسد خارجی مانع از این نیست که به اون بگیم ارتکاز، مانع از این نیست، به اون نقص اون میگیم ارتقا، سواء تجسد فی الخارج ام لم یتجسد. حالا تجسد فی الخارج هم یک وقت به تمام این کماله متجسد میشه، یه وقت بخشش متجسد میشه. مثلا شهید صد این مثالی دارن در فقه و در اقتصاد اونا و اینجا هاشون، میگن در ارتکاز عقلا اینه که اگر کسی آمد زمینی رو احیا کرد، این زمین ملک اون میشه، مال اون میشه. تو ارتکاز عقلا این وجود، اگر کسی آمد زمین مواتی رو که مال کسی نبوده اومد احیا کرد، این مال اون میشه. دیگری اگه بخواد بیاد و دستش بگیره، میگن تو غاصبی، تو ظالمی، این احیا کرده. حتی اونایی که متدین نیستن، از باب دین نیست، این یک ارتکاز عقلایی است، یه فهم عقلایی است. از کجا هم نشأت گرفته لوان کاوا باید بگن. ما اینو میدونیم که همچین ارتکازی در عقلا وجود داره. حالا نسبت به ابزارش هم در عقلا فرقی نیست، بیاد با دستش این کارو بکنه، با یه وسیله و که به گاو و نمیدونم اسب و اینا ببندن این احیا رو بیاد انجام بده، یا اینا بیاد با ماشین انجام بده، یا بیاد با امروز با مثلا لیزر انجام بدن، تو ذهنش نه هر کسی اینجا رو آباد کرد. حالا یه بخشی از این چیزی که تو ذهن عقلا است توی تاریخ به منصه عمل رسیده است، با دست، با نمیدونم با گاو، با اسب، با چی اینا برن. ولی الان تا لیزر هنوز نمیده، ولی تو ذهناست چی فرام میکنه؟ اگه بناست که کسی مثلا یه هکتار زمین رو با یک اشعه لیزری که پخش میکنه روی این زمین آماده بشه برای کشت و زرع و اینا، مثل این که شخم بزنیم، مثل این که فلان کار با دست انجام بدیم، تو ارتکاز اینه که اون فرق اینا نمیکنه با هم دیگه. ولی این قسمتش هنوز در عمل متجسد نشده، ولی اصلش تو نهاد اونا هست که اگه از اونا یه پرسشی بشه ازشون، آقا اگه اینجوری شد فرق میکنه بیونه. این اگر ازشون سوال بکنیم، از هر عاقلی میری سوال میکنیم میگه نه فرقی نمیکنه، این نشانه این است که اون ارتکاز عام گسترده است، ولی بخشش به عمل آمده طبق امکاناتی که داشتن، بخشش هم هنوز به عمل نیامده. خب اینم مهمه که ما بگیم ارتکازات عقلایی چجوریه. و بسیاری بعضی از مسائل امروز که محل کلامه، مثل مالکیت فکری معنوی به تعبیری، آیا این تو ارتکاز عقلا هست یا نیست؟ اگه ما بتونیم اینو ثابت بکنیم که بله اینم تو ارتکازشون بوده که هر کسی مالک فراورده خودشه، این فراورده چه عبارت باشه از این امور مادی که در خارج میبینیم، یا اون فراورده عبارت باشه از یه فکر، یه ابداع، یه اختراع معنوی، تفکر، یه اندیشه، اینا مالکشه. این تو ارتکاز عقلا هست یا نیستش؟ ما روایتی آیه راجع به این نداریم. اما این بحث ارتکاز عقلا و اینکه چه مقدار حجیت داره یا نداره تو امثال این ابحاث مهمه. فرضا شکافتن ارتکاز و فهمیدن اینکه حدود و ثغور حجیتش چه مقدار هست، اینا بسیار در ابحاث جدید و مباحث فقه معاصر و این رخدادهای جدید که داره پیدا میشه برای اینا مهمه. مرتک ظرفی از هان العقلا من دون اشتراط ان یتجسد ذلک الارتکاز به تمامش او بعضه فی اعمالهم خارجا. خب نکته دومی که در اینجا گفته شده این است که ارتکاز عقلا از نظر ارزش گذاری از سیره عقلا ارزشمندتر و پربهاتر است، اعلا قیمتن و اشرف و قیمتن هست اون. چرا؟ علتش اینه که سیره ها بسیاری از اوقات ممکنه مناشش یه امور نادرست باشه، مثل همچسمی کردن آداد، چشمشو باز کرده دیده اینا اینجوری انجام بدن، اونم همجور انجام بدن، روی این جهات داره انجام میشه. اما در ارتکازات تو نفس آدم ها از ارتکاز همدیگه خبر ندارن که بخواد تقلید بکنه، بخواد الگو برداری بکنه. فلزاست چون ارتکازات معمولاً این دریچه های این چنینی برش مسدوده، چون یک امور نفسی و ضمیری و باطنی است. معمولا مناشئ ارتکازات یه امور درست و حسابیه، مثلا منشأش ممکن مدرکات عقل عملیشون باشه، از این جهت عقلشونه که تو ضمیرشون همچین تصدیقی برای اونها به وجود آورد. یا ممکنه منشأش فطرتشون باشه، فطرت الله التي فطر الناس علیها، منشأش الهمها فجورها و تقواها باشه. این الهامات الهی یه چیزایی نیست که با چشماشون ببینن، با گوششون بشنون و همینجور دنبال کنن این سیر پیدا شده باشه. یا ممکنه بسیاری از اینا مناشش رسوبات تربیت انبیا و اولیا باشه، اینا منشأ شده باشه. البته اینا میتونه منشأ سیرم بشه. بنابراین چون ارتکازات از نظر مناشئشون یه مسئولیت های نسبی نسبت به سیره های عملی و خارجی دارن، این باعث میشه که ارتکازات اعلا قیمتن باشه تا سیره ها، ولو سیره ها به نحیث هوا هوا داریم میگیم ها، نه به نحیث این که سیرهی در مرآ و منظر معصوم بود او را رد نکرد حجت شد، نه خودش رفتیم خواهیم ارزش گذاری بکنیم صرف نظر از این که شعار او را امضا کرده یا امضا نکرده. میخوایم بگیم ارتکازات عقلاییه به خصوص اگر این ارتکازات فگراگیر باشه، اختصاص به یک جمعیت ویژه نداشته باشه، جهانی باشه، همگانی باشه، تو همه ملت‌ها، تو همه نهله‌ها، تو همه ازمنه وجود داشته باشه، ارتکازات این چنینی عادتاً منشأش یه امور درست حسابیه، نه یه امور غیر درست حسابی. ولی سیرها هم میتونه منشأش این باشه، هم میتونه منشأش امور ناتمام باشه.
قاعده اولویت میشه ازش در
رو؟ بله.
قاعده اولویت.
نه.
اگه سیره ثابت شد حتما ارتکاز هم ثابت شد.
نه. نه ممکنه ارتکاز بر حتی بر خلافش باشه. حتی ممکنه ارتکاز بر خلافش باشه سیره.
مثلا این چیز دیگه از شاره، اگر سیره رو امضاش ثابت کردین پس ارتکاز
باشه. اینا بحثاش میاد. الان اینجا بله اینجا یه حرفایی داره، چون حرفای عمیقی اینجا هست که آیا این اولویت رو میتونیم بگیم یا نه. اینجا یه وجهی داره که ما بین این دوتا فرق بگذاریم. فعلا اصطلاح داریم میگیم، الان وارد حجیت که نشدیم، میخوایم اصطلاح تعریف بکنیم. نه تعریف نکردیم، تعریفی روشن شد، مرتجز فل ازهان ولو لم یتجسد فل خارج، این تمام شد. حرف دوم اینه، این دیگه تعریف نیست. این خلط نفرمایید. ببینید صحبت سر اینه، میگیم یه ارتکاز داریم که تو ذهن شماست، تو ضمیر شماست، درست؟ ارتکاز اون چیزی که در ذهن شما و ضمیر شما هست، سوا اون این که این ارتکاز موجب عمل خارجی شما طبق اون شده باشه کلن او بعضن یا اصلا نشده باشه. ما به اونی که تو ذهنه داریم میگیم ارتکاز، نه به اونی که در خارج، اون سلوک خارجی رو اسمش ارتکاز نمیگذاریم، درست؟ به اونی که در خارج انجام میشه میگیم سیره، سوا این که منشأش اون ارتکازه باشه یا سلیقه باشه یا عادات باشه یا تقلید باشه یا هر چیز دیگری باشه.
خود این سلیقه و وقتی به دیگر نگاه میکنه از ما تقلید میکنه، چون یه گزاری ارتکازی در
همیشه اینجوری نیست، همیشه اینا
اینجوری نیست. مثلا بزن کلمه همونجوری تقلید که میفرمایید، یه گزاری ارتکازی از ذهن داده که مثل مثلا هم رنگ جماعت شدن خوبه، خوش گزاری ارتکازی.
شما سلیقتون مثلا اینه که لب باده بپوشید، بنده لا سلیقه مثلا اینه که قبا بپوشه، اینا سلیقه شخصیه. اینا نه ببین، حالا ممکنه ببینید، حالا فرض کنید که توی جمعیتی سلیقه یه آدمی این شده که بیاد لباده بپوشه. این آقا لباده پوشیده چون آدم شاخصی بوده، رفته آمد میکرده، مورد توجه بوده، این باعث شده تمام آدمای اونجا بگن نگاه به این میکنن نه نگاه نه تقلیده تقلید تقلید نگاه کنید یه سلیقه شخصی یک سلیقه شخصی موجب شد که این لباده بپوشه
بازم این
حالا سلیقه‌ش ارتکاز نیست چه ارتکازیه این قضیه یه
بعد که به صورت
طبعه
بعد
طبعه یه چیزی آدم
خود میخواد
طبعه سلیقه ارتکاز نیست ببینید طبعه ببینید شما مثلا در اثر اینکه یک کسی میبینید از یک نوع غذا خوشش میاد این ارتکاز نیست این طبعه این طبع باعث میشه که یک چیزی را بر میگذیند این طبعش تو از اون خوشش میاد اما چون یه خصوصیت و ویژگی داره مثلا رئیس اینجا بوده یا مورد توجه بوده یا عالم اونجا بوده این همه وقتی دونه آقا داره اینجوری لباس میپوشه اینجوری لباس میپوشه صورتش رو اینجوری آرایش میکنه اونا هم اینجور کردن یعنی گاهی اینا به هم تلفیق میشه تلفیق میشه منشأش در مورد یکی سلیقه‌شه طبعشه این باعث تقلید دیگران میشه گاهی هم نه یه سلیقه متوفر عامی وجود داره همه به خاطر اون جهت میرن دنبال اون جهت
از اونه که همون طبع و سلیقه تا زمانی که یه ارتکازی بهش منظم نشه به صورت سیه عمومی در
نه
طبع فرمودید اما طبع و سلیقه یه کسی شخصیت مشهور اینه که اینطور لباس بپوشه این وقتی به صورت سیره در بیاد منشأش اینه که یه ارتکازی وجود داره که هم رنگ اون شدن مثل اون شدن قشنگه زیباست اون باید توش منظم بشه اون ارتکاز بدون اون چه نمیشه در مورد یک فرد درسته ولی به صورت سیره باید
لزوما لازم نیست اینجور باشه نه ببینید لزوما اینجوری نیست بله گاهی هم اینجوریه شما
فرض کنید مثال بلند کردن روی خانواده از زمین داره دنیا آخر این الان دو شن داره از یه سفر رو خارجیش میشه
کدوم میشه ارتکاز بابا این که در خارج دارن میذارن بلنده این میشه سیره این که تو ذهنشونه میشه ارتکاز خب ما چی غیر از این گفتیم چی جوره نشد
شما باید دارید که منشأ باشه فقط هر چی داخل باشه
بله هرچی بیرون باشه سلوک عملی باشه میگیم چی سیره منشأش اون ارتکازه باشه یا سلیقه باشه یا هر چیز دیگری باشه درست؟ پس تفکیک شد بین این دوتا دیگر آنچه که در ذهن شماست مرتکز در ذهن شماست در خزانه ذهن شماست این میشه چی؟ این میشه ارتکازات عقلایی آنچه که در خارج هست که منشأ اون ممکنه همون امر مرتکز باشه ممکنه چیزای دیگه باشه با اون میگیم سیره بله؟ نه نه بله؟ نه اگر بگیم ارتکاز عقلا بله یعنی باز همینجا باید بگیم یعنی یه امر مرتکز که در نوع عقلا در متنابع از عقلا وجود داشته باشه یعنی چه زمین بشتیم؟
سمت غریزه است از سمت علم چون در میاد آدم متفاوت
بله مختلفه و ارتکازات هم مختلف است. بعضی ارتکازات منشأش فطرته بعضی از ارتکازاتش مدرکات عقل عمل یعنی این که شما میگید مثلا فعل کل و اعظم من الجزء خود این قضایا این یکی از مرتکزات ذهن شما اشکال نداره
و چرا میگم سلیقه ارتکاز نیست اگر یه سلیقه عمومی شد مثلا در هند در پاکستان همه
نه اون یه خاصه سلیقه نه سلیقه ببینید بر اساس این یک خواسته یک کنش شخصی است نسبت به اون مدرکاتی که داره این کنش اینو ما بهش میگیم سلیقه نه اینکه یک قضیه ای رو باور داره در ذهن خودش سلیقه این کنشی است که دور انجام داره میده سلیقش اینه که اینجور لباس بپوشه سلیقش اینه که اینجور بنشینه این سلیقه سلیقش اینه این عبارت از اون انتخابی که اون میکنه در اثر اون باورهایی که حالا برای خودش داره یا در اثر باورم نیست طبعش اینجوری اقتضا میکنه حالا ممکنه سودایی باشه یه جور طبعش اقتضا میکنه ممکنه چی؟ نه یه قضیه است اون مرتکزات بله مرتکز بله بله یک تصدیقاتی است که حالا مناشئ مختلف داره چون تو در ذهنشه حالا علت اونام چی شده خودش علم جدایی میخواد ببینید علت این ارتکازات هم که اون روانکاوها تو موضع کار میکنن، که این برای چی این ارتکاز؟ الان همین مثالی که زدم، برای چی تو ذهن عقلای عالم اینه که اگه کسی اومد یه زمینی رو احیا کرد اون مال اون میشه؟ چرا؟ این بنا رو که ما میبینیم، اما اینجا خودش روانکاو باید بیاد روانکاوی کنه ببینه منشأ این که همچی چیزی پیدا شد، چون واجب الوجود که نیست، این هم یه امر حادثیه، منشأ این چی شده؟ برای چی همچی چیزی پیدا شده؟ چرا توی عقلای عالم ید علامت ملکیته؟ تو همین عقلای عالم وقتی کسی لباسی پوشیده تو منزلی داره زندگی میکنه، کاری زندگی میکنه، اگه اطلاع نداشته باشن که از حالت سابقش، میگن مال خودشه. این در تمام عالم همینجوره. کسی یه مغازه‌ای داره، اجناسی داره، هیچ کس تشکیک نمی‌کنه که نه اینا شاید غصبی باشه، شاید مال خودش نباشه. ید تا اینکه خلافش ثابت نشده باشه، در ارتکاز همه عقلای عالم اینه که این مال همین کسی است که مسلط بر اوست و ید بر او داره. حالا این ارتکاز از کجا پیدا شده؟ چرا؟ آیا منشأش این شده این ارتکاز که مصلحت عمومی رو اقتضا می‌کنه و الا زندگی مشکل میشه، هرج و مرج میشه؟ این که یک مدرک عقلیه که هرج و مرج مطلوب نیست، مبغوض است، نارواست، این منشأ اینجوری شده؟ یا اینکه منشأش این شده که باید زندگی آرام باشه، سهولت داشته باشه، مسئله تسهیل باعث این شده؟ اینا میشه خدمت شما عرض مناشأ مختلفی باشه که میشه براش نام برد. بحث حجیت بعدم میاد. چیو؟
اگه اسم
سیره روش بذاری سیره نمیشه، سیره اصلا نمیشه امضا داره. چی گفته سیره امضا داره؟ اولو کلامش و بعدش بحثش خواهد آمد. بعضی گفتن نه سیره امضا نمیخواد. میاد بحثش، اینو که شما میفرماد، اینا بحثش که آینده میاد. خب و هوه، یعنی این مرتکز فی اذهان العقلا من جهتن، از یک دیدگاه که نگاه کنیم اعلا قیمتن و اشد اعتبارن من سیرت هم الخارجیه. چرا؟ لکون این ارتکاز فی الغالب ناشئن من امور العقلائیه کم فطره و العقل العملی و تعالیم الانبیا و الاوصیا علیهم السلام. لعدم، چرا غالبا میگیم از اینها ناشی میشه؟ لعدم تصور مناش لهو غیرها عادتا، چون عادتا مناش دیگری برای امور ذهنی ارتکازی نمیشناسیم، اینا موجب میشود. مثلا تقلید چطور میشه ارتکاز درست کنه بر ما؟ غالبا هم داریم میگیم ما، نه اینکه هیچ جا نمیشه، غالبا چون این چنینیه پس این اعلا قیمتن می شود از دیگر.
اگر رسانه‌ای و تبلیغات ارتکازات مردم دارن تبلیغ میدن دیگر، این شاید این بوده.
بله؟
غالبا در طول تاریخ با تبلیغات،
تبلیغات همگانی کجا بوده سابقا؟ حالا داره اوضاع عوض میشه. بله.
بله،
معمولا امور عادتا نمیتونه مناشئ غیر امور رو قرار بده، اما در مقام تطبیق از مرتکز یک سر رسوخ باطنی میگه، رسوخ باطنی از بیرون هم ممکنه به خاطر عمل. من سوال ببینید، اینجا اینو داره میگه، ببینید توجه ببینید، ارتکازی که درون شما هست میتونه منشأ ارتکاز من شده باشه؟
نه
نه، اینو جواب بدید. بذار نه، خب ببینید اینجا بر این داره
تبلیغات واحده.
آها، تبلیغات که عمل نشد. تبلیغات که اومدید گفتید، دقت بکنید چی داریم میگیم. میگم ارتکازاتی که لم یتجسد بالعمل ولم یبرز هول مرتکز، ارتکاز ذات، ارتکاز شما که در شما هست میتونه منشأ ارتکاز من بشه. صبر کنید، ببینید ارتکاز درونی صرف که هیچ تجسده به عمل نکرده، روی او تبلیغ نشده، حرفی راجع به او نزدن، این صرف ارتکاز دیگران که نمیتونه منشأ ارتکاز. صبر کنید، صبر کنید. آقا نمیگیم مقدس شما، مطلب رو توجه کنید. میگیم ارتکاز که در ذهن و ضمیر شما هست چون هویدا نیست، پیدا نیست، آشکار نیست، دیگران ازش اطلاع ندارن، این نمیتونه منشأ ارتکاز من بشه. اما بخلاف کار عملی خارجی شما، چون پیداست در معرض دیگران میبینن، ممکنه به شما اقتدا کنن، ممکنه از شما الگو بگیرن، ممکنه از شما تقلید کنن. پس بنابراین در باب سیر این باب مفتوحه که یه نفر یا عده‌ای آمدن یه کاری کردن، دیگران اومدن از اونا چه کار کردن؟ اقتدا کردن، الگو گرفتن، تقلید کردن کورانه و مانند اونا انجام دادن. این مسئله نوعاً در ارتکازات بهته که به عمل تجسد پیدا نکرده و راجع به اونم تبلیغ عملی نکرده ان مسدوده. فلزا چون یک راه خراب درش مسدوده، اعلا قیمتا میشه از او.
ولی این قالب ما عرض میکنم قالب درست نمی کنه. چرا؟ به خاطر این که همونطور که منشاء الهی و انسانی داره ارتکازات، ما از کار و تبلیغات هم نداریم، منشاء حیوانی هم میتونه داشته باشه. اونا رو چون چی جواب بید؟ ما اصلا به تبلیغات هم نداریم. مثلا این که همرنگ جماعت باشیم، این اصلا کلی تبلیغات هم داره. این یک گزاره ارتکازیه که منشأش منشأ حیوانیه. چرا؟ چون تو راحت‌تر زندگی.
خب جواب جواب دیگه آقا صبر کن جواب. آقا ببینید منشأ حیوانی سیره و قلایی هم داره یا نداره؟
ما جواب
میدونم همونو داریم میگیم همونو. آیا سیره اقلاییه منشأ حیوانی داره یا نداره؟ منشأ نادرست داره یا نداره؟ خب پس تمام چیزایی که میتواند منشأ ارتکاز شما میگید میشود، این چیزای خراب در سیره هم هست، ولیکن یه چیزایی در منشأ ارتکازات هست در ارتکازات که در سیره ممکنه نباشه. بنابراین وقتی که محاسبه میکنیم منشأ ارتکاز را با منشأ سیره، میبینیم منشأ سیره منشأ غیر درست درش اوفر است، زیادتر است تا منشأ ارتکاز. فرضا چون
غالبا رو اشکال میکنیم،
غالبا هم همینجوره. ببینید ارتکازات محض غالبا همینجوره. ارتکازات محض، ببینید ارتکازات، ببینید ارتکازات محض که یک امری ارتکاز عقلایی شد، یک قضیه مرتکز عقلایی شد، ارتکازات محضه که به عمل نیامده و هیچ راجع به او تبلیغ سوئی نشده، غالبا مناشهش چیه؟ مناشهش یا عقل عملیشونه یا فطرتشونه. شما اگر
احساس غریزه و حیوانیت اون اشد رو
بابا مرتکز نیست که اون.
چرا؟
اون یه میله، نه مرتکزه، نه قضیه است، نه یه تصدیقه. تصدیق نیست میل. میل ببینید میل غیر از، ببینید مثلا در نمیاد، مثلا میل جنسی داره. خب میل جنسی که ارتکاز نیست، میل به غذا داره، این که ارتکاز نیست. میل به این داره که با یک کسی دوست بشه، این که ارتکاز نیست. ارتکاز عبارت است، ارتکاز عبارت است قضایایی که و تصدیقاتی که انسان داره. معمول این تصدیقاتی که انسان داره که مناشئش عبارت میشه از اینکه یا عقل عملیش این حکم کرده، یا فطرتش، یا اینکه الهمه و فجوره و تقوی و امثال زاری. حالا قبول ندارید، ببینید شما میتونید اینجا حاشیه بزنید، بگید خب من قبول ندارم دیگه، حالا اشکال نداره، حالا حاشیه بزنید دیگه. جای حاشیه زدن که نمیگیریم که عادتا، بله بله
تغییر که
عادتاً منشأ بله. خب شما بگید اشکال هم، ولی ما معتقد به همین هستیم. میگیم ارتکازات عقلایی، ارتکازات عقلایی که به عمل نینجامیده باشه، ارتکازات عقلایی حتی به عمل هم انجامیده باشه، اینش مهم نیست. ارتکاز عقلایی که در ذهن عقلا نشأت گرفته، این ارتکاز منشأ ارتکازات عقلایی معمولا عقل عملیشونه یا عبارت از فطرت الهی، فطرت انسانی و الهی که خدا به اونا داده، همون الهامات فجورها و تقواهایی که خدای متعال داده. این مرتکزات که میگه مثلا عدل خوبه، میگه دروغ گفتن بده، میگه ظلم به دیگران بده، میگه احسان به دیگران خوبه، که نامور ارتکازی ما هست، این مرتکزات ما کجا آب خورده؟ منشأش چی شده؟ اون عقل عملی مونه. این اینا مرتکب ذات ماست.
قبل تعالیم انبیا قبول، اگر بخواد تعالیم اومد وسط، من فرق تعالیم انبیا و تعالیم توحید و شیاطین، اگر ما قبول کردیم تعلیم افتخارساز تسکین عمومی میسازه، خب تعالیم شیاطین هم میتونه تسکین عمومی.
بله نه فرق است. نه فرق.
تعالیم بذاریم چنان قبول تعالیم اومد وسط.
علتش اینه. ببینید اونایی که خلاف هست چون تصدیق درونیه نه عمل خارجیه. عمل خارجی انسان ممکنه معتقد باشه که این غلطه، اما خجالت میکشه مثل دیگران انجام میده، اما باور درونی نمیشه خودتو مجبور کنی یه چیزی که نادرست میدونی بگی درسته.
فریب میخورم؟
نه میدونم گاهی فریب میخوره، معمولا اینجوری نیست. ببینید عمل خارجی ولو تصدیق درونی اینه که غلطه، اما چون خجالت میکشه هم رنگ جماعت نشدن برایش سخته، این چیکار میکنه؟ علی رغم اینکه میگه این باطله، عمل خارجیش اونجور میشه. اما امر ضمیر و درون چه خبر داره؟ فلزاست که اگر میدونه یه امر باطلیه دارن ترویجم میکنن قبول نمیکنن، مگه یه جایی فریب بخوره خیال کنه درست دارن میگن؟ فلزاست اموری که در ذهن تصدیق ما بهش میکنیم و ارتکاز داریم از جای نشأت گرفته که خلاف نیست. همه آدم ها مقصد به حساب احتمالات، همه آدم ها نفهمیدن خلاف بودنش رو، ارتکاز همگانی شد. میلیاردها انسان قدیم و حدیث و همه اینا اینا خوبیشو تصدیق کردن، تو ارتکازشون وجود داره. چون این چنینیه پس مناشئی داره که به باور انسان می آورد. اما این حرف ما در سلوک خارجی نمیتونیم بزنیم، چون در سلوک خارجی انسان برخلاف باورهای ذهنی سلوک خارجی میکنه. قبول داره این کار بده، قبول داره دزدی بده، اما میره دزدی میکنه. چرا؟ عملش برخلاف اون چیزیست که یحکم و بهی عقله و فطرته، اون طور عمل خارجی. اما نمیتونه تو نفس خودش بگه که بله دزدی خوبه، خیلی باید خراب باشه تا بگه دزدی خوبه. بنابراین ارتکازات عقلائیه چون باورهای نفسیست و نفس به این زودی خلاف رو باور نمیکنه، باید بگیم منشأش یا حکم عقله یا فطرته، یا بگیم تعلیمات انبیا و ایناست که مسئول از خطا و زلال، درسته اینا منشأ شده. بنابراین این باب سلوک خارجی با این تفاوت ها رو داره.
سلام علیکم. پس ارتکاز خصوصی دیگه نداره، یعنی مال یه جمع خاصی باشه.
بله.
حالا برای فرمایش شما ما سیره مخصوص به یه منطقه خاص داریم.
بله.
ولی ارتکاز مخصوص به یه منطقه خاص
نداره. چرا؟ ممکنه ارتکاز به منطقه خاص هم داشته باشیم. چرا؟ چون منشأش این چنینی بوده. مثلا اگر شما فرض کنید که یکی از منشأ میتونه چی باشه، گفتیم تعلیمات انبیا و اوصیا باشه. اگر توی منطقه اصلا انبیا و اوصیا نبودن، قهره این منشأ اونجا نیستش. اگه فرض کنید که نمیدونم واقعا اینجوری هست یا نه، مثلا میگن در مغرب زمین اونجا انبیا نبودن، والا نمیدونم شاید هم بودن، حالا تاریخ بعضی اینجوری میگن بیشتر انبیا مال مشرق زمینه. تو مشرق زمین ممکنه یک ارتکازاتی وجود داشته باشه در اثر این که از زمان حضرت آدم همینجور این گفته شده و این مرتکب شده در ازها، و چون حرف درستی هم بوده این تصدیق و این باور قلبی و این عقد القلب نسبت به اون محقق میشه، اما ممکنه در اونجا این جهت نباشه. این امکان داره اینجور چیزی که چون مناشهش اونجا نبوده اینجا باشه. این آخری رو من بگم، این آخری نقل ما قبل الاخرم، چون یک دقیقه اینم بگم اون امضایشون حرف داره و دقت داره و توضیح میخواد، میذاریم برای فردا. از سیرت المستحدثه روشن دیگه، مستحدثه بعد عصر المعصوم علیه السلام. سیر مستحدثه که بهش میگیم لازم نیست امروز درست شده باشه، همین که بعد از عصر معصوم علیه السلام باشه ما بهش میگیم سیره مستحدثه. ولو تسرم و زال قبل عصرنا، اگرچه اون سیره که بعد از معصومم محقق شده، بعدم چی شده؟ زاله و دیگه الان از بین رفته دیگه، به خدمت از بین جامعه رخت بربسته، به اینم ما میگیم سیره مستحدثه. مثلا فرض کنید بعد از غیبت حضرت بقیت الله ارواح نافدا و بعد از غیبت صغرا اون 70 سال یک سیره‌ای در بین مردم وجود داشته که مثلا فرض کنیم به اون شکل خاص سرشون آرایش میکردن، مثلا تیغ میزدن سرشون. بعدن هم این به طور کلی دیگه در زمانهای بعد از بین رفته که الان کسی اگه سرشون مثلا بتاشه بهش میخندن. حالا ما به این میگیم سیره مستحدثه. پس مقصود از سیره مستحدثه این است که بعد از عصر معصوم به وجود آمده، این تا به حال هم ادامه داشته باشه یا نه از بین رفته باشه و متصرم شده باشه. ما به این تمام اینا میگیم از سیرول مستحدثه و صلی الله علیه.